درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 6 اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت تا زمان خاتمه بحث با روسیه پرواز هواپیماهای شرکت های روسی را باز نمی دارد. نیروهای مخصوصی روسیه بعد تفتیش خانه در سنت پترزبورگ در باره مواد ترکنده در مترو تفصیلات دادند.
جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خود سوختار خاموشکنک هم فلزی است. چنین جهاز ترکنده رو قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم.
В данном случае в регионах на Ближнем Востоке.
یک جوانی تاجیک پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنر پیتزا پزی را به تاجیکستان آورد.
خمیری قفستر اینجا می شود گفت پیتزای تاجیکی.
تاجیکی پیتزا.
تفصیل خبرها. مقامات قرقیزستان خانه یک ساکن تاجیکستان را که در یک محل بحث برانگیز ساخته شده است خراب کردند. عبدالغفار جلالوف ساکن دهه اوچی قلاچه از ناحیه باباجان غفاروف روز 6 اپریل به رادیو زادی گفت که خانه‌اش را گروه از نظامیان قرقیز با بولدوزر به خاک یکسان کردند. آنها گفتند که خانه در قلمرو قرقیزستان و غیر قانونی ساخته شده است، اما مقامات ناحیه باباجان غفاروف به رادیو زادی گفتند که خانه در محل مرزی واقع است که تاجیکستان و قرقیزستان سریان دعوا دارند. و با اوج گرفتن جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پروازی هواپیماها به قلمرو همدیگر، هیئتی از دوشنبه برای حل مسئله به مسکو رفته است. در وزارت نقلیات روز 6 اپریل به رادیو زاده گفتند که هیئت را شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات رهبری میکند و آنها امیدوارند کشمکشی بین دو طرف تمام میشود و مشکلات مسافران را که در فرودگاه ها سرگردان شدند خاتمه میدهند. مردان محمد گزارش میدهد.
با گفته خدایار خدایارزاده، در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب ها تلاش خواهند کرد با بحث های نزدیک تا 6 ماه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلال به این روند، جانب تاجیکستان از اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اوراسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمایی این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد از آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده، روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به بعضی از منطقه این کشور به استثناء مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.
مفتشان روس میگویند خانه گروه از زادگان آسیای مرکزی را جستجو کردند که با اکبرجان جلیلوف متهم به بمب‌گذار متروی سنت پترزبورگ در تماس بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 6 اپریل گفت که اشیای مفید برای تفتیشات را در آن خانه پیدا کردند. مفتشان میگویند اکبرجان جلیلوف 22 ساله و زاده قرقیزستان روز 3 اپریل ابزار ترکنده را در مترو به حرکت درآورد که در نتیجه 14 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند.
اکبرجان جلیلوی متهم با بمب‌گذاری متروی سنت پترزبورگ روسیه، یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد، منزلی را به اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل، یک روز پس از این حمله مرگبار، نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز، باشندگان این بنا گفتند که قبل از کافتوکوب منزل زیست جلیلوف همه را از بنا بیرون کردند تا اگر ترکش به عمل آمد کسی زیان نبیند.
آنها آمده دستور دادند که مردم از بنا بیرون شوند. از اول نه پلیس و نه خدمات نجات اینجا نبودند. هیچ کس نمیفهمد که چی اتفاق افتاده است. من با شوهرم به پلیس زنگ زدند تا وضع را شهر دهد. وقتی پلیس آمد من بیرون رفتم، ولی خوشدامنم میگوید پلیس با شاهدان به بنا وارد شده در حضور آنها در این منزل همسایه را باز نمود. پلیس با آنها گفت که شخص متهم به تروریسم در همین منزل ثبت نام شده است.
یک نفری که به حیث شاهد هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلف در قطعه های سیاه و همچنان چند قطعه کارتونی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم میخورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بمبگذاری متروی سنکت پترزبورگ را بر عهده دارد تأکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بمبگذاری دوربین های نزد همین منزل جلیلوف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روگزک در پشتش بنوار گرفتند. به گفتی نهادهای امنیتی جهاز ترکنده دویم که در داخل بلان سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی به ضرر گردانیده شد.
جهازی ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خودی سوختار خاموش کنک هم فلزی است. چنین جهازی ترکنده رو قبلا فقط در منطقه خاوری میانه دیده بودیم.
جلیلوف سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده، سال 2011 صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بمبگذاری جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بنای 9 طبقه شرق سنکت پترزبورگ منزل را به اجاره گرفت. همسایه ها میگویند جلیلوف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بمبگذاری نشر شد شناختند.
چیزی خاصی در برای او گفته نمیتوانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را دو سه دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک میکرد و هیچگاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود.
منزل اجاره جلیلوف در 20 کیلومتری مکان بمبگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نواری بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افرادگرایی اسلامی مشغول بودند، ولی با بمبگذاری روز دوشنبه در متروی سنکت پترزبورگ رابطه ندارند.
و مقامات روسیه گفتند که روز 6 اپریل هم در خانه در شهر سنکت پترزبورگ ابزاری ترکنده را پیدا و خونسا کردند. اخبار و ویدیو و گزارش های بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. بعد حمله احتمالاً کیمیاوی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شوبه ندارند که حمله وحشتناک کاری دستی نیروهای سوریه بوده است.
ما هیچ شبه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
بنا به گزارش ها در حمله کیمیاوی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد، ولی حکومت های سوریه و روسیه می گویند گاز زهراگین از انبار اسلحه شورشان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خان شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد می کند. و در ایران تا چند روز دیگر ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور شروع می شود و رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد اعلام کرد که از می رئیس جمهور شدن را ندارد و از نامزدی کسی حمایت می کند که در حکومت با او کار می کرد. محمود احمدی نژاد در شهر تهران همراه معاون سابقش در یک نشست خبری حاضر شد و درباره انتخابات روز 19 می صحبت کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاون سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 سال اخیر صحبت کرد.
من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلاح حمایت خواهم کرد.
بقایی را سال 2015 به 8 ماهی زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخری ماه مرد در مسکو و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفت است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزدی مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه.
گزارش نوبتی برنامه برای اونهایی است که میخوان معروفترین غذای ایتالیایی یعنی پیتزا رو بچشند. در شهر دوشنبه حالا یک پیتزری فعالیت میکند که اون را فرزند یکی از آوازخوانهای معروف اپرا از تاجیکستان باز کرده است. برای توصیفی همکار ما به این پیتزا پزی رفت که اونجا پیتزای تاجیکی را هم میتوان پیدا کرد.
فابیو خالیقوف پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنری پیتزاپزی ایتالیایی را به تاجیکستان آورد. نام تاجیکی فابیو قربان است. پدرش ادهم خالیقوف، اپراخوانی معروف تاجیکی سالهای جنگ شهروندی به ایتالیا هجرت کرده بود، پسر 5 سالش قربان را نیز با خود برد. فابیو از نورسی به پیتزارسانی شروع کرد و در 18 سالگی با دوستان ایتالیاییش تصمیم گرفت پیتزریه تاسیس دهد.
В течение полторы минуты пицца наша готова. В городе Лоди мы открыли первую пиццерию, такую небольшую точку, вот как вот.
Мы в городе Лоди пиццерию Абалини Худро кушали. Он кадр бузург не был, мисли хамин дуконе, ки дар Душанбе аст. Мы ба фармоиши мизоджон, ба дастраси, ба хона кор мекардем. Хамин таур ман ба ин кор машгур шудам. Ин ба ман макул шуд.
Мне нравилось, честно говоря.
Фабио пас аз издивоч хамсари тоджикаш ро низ бо худ ба Италия бурд ва ҳамро дар пиццерия шуруъ ба кор карданд. Дар тӯли кор дар Италия тақрибан пухтани 90 навъи пиццаи италиявиро омӯхт. Пас аз бозгашт ба Тоҷикистон дар як соли пеш тасмим гирифт ҳунари омӯхташро дар ватан истифода кунад ва зиндагиашро пеш барад. Дуконеро дар маркази тиҷорати пойтахт 90 иҷора гирифт ва пиццерияе бо номи Фабиос Пицца боз кард.
Таджикская пицца. Также готовится, естественно, здесь намного больше теста.
Хамири гавстар инҷо мешавад гуфт пиццои тоҷикӣ. Дар ин навъи пицца афшурдаи помидор ду баробар бештар меандозем. Ду баробар бештар панир, се навъи панир истифода мекунем. Барои онҳое ки бисёр хӯрдан мехоҳанд, гӯшти мурғ, қимаи гӯшти гов, сосиска, хасиб, чағора, донаи зайтун ва қаламфури булғорӣ истифода мекунем.
Добавляем это всё.
Қимати пиццаҳои итолиёвии Фабио вобаста ба нав аз 30 сомонӣ шуруъ мешавад. Дар як рӯз тақрибан то 80 фармоиш мегиранд. Ҳарчанд дар назди дуконаш ҷой барои пиццахӯрӣ фароҳам доранд, аммо маъмулан бо фармоиши ба хона расонидан кор мекунанд.
و خبری ورزشی داریم. به عنوان فوتبال بازی تاجیک در مسابقات انتخابی جام آسیا در سال 2018 از تیم بحرین با حساب بزرگ 0-4 شکست خوردند. در این بازی در روز 5 اپریل با دختران فوتبال بازی تاجیک میسر نشد بعد در بازی رقیب یگان گل بزنند. بازی اول را با تیم عراق دسته تاجیکستان با حساب 1-0 برد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 میان دسته های منتخب فوتبال زنانه تا روز 12 اپریل در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم از زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید. برای ویدیوهای بیشتر سر بزنید با کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که کانال رادیو آزادی است.
خبر хабарҳои охирин дар радиои Озодӣ.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای امروز رو برای شما تقدیم میکنم. بریتانیا و فرانسه گفتند که با قبول قطعنامه محکوم کننده کشتار ده ها ملکی در شمال سوریه که به احتمال غالب در نتیجه استفاده سلاح‌های کیمیایی رخ داده است پافشاری خواهند کرد. اظهارات وزیران خارجه این دو کشور بوریس جانسون و ژان مارک ایرو در حال نشر شد که روز 5 اپریل روسیه طرح قطعنامه تهیه کرده ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه را رد کرد. در این متن محکومیت شدید جامعه بین المللی از استفاده سلاح کیمیایی به هنگام بمب‌باران شهرک خان شیخونی سوریه بیان شده است که سبب مرگ 86 نفر شده است. سوریه و روسیه این اتهامات را رد کرده گفتند که وقتی بمب‌باران مکان شورشیان یک کارخانه سلاح‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفته باعث کشته شدن انسان ها شده است. روز 6 اپریل وزیر خارجه سوریه ولید معلم در دمشق گفت که حمله هوایی روز 4 اپریل ضد جنگیان جبهه نصره روانه شد. او گفت
جبهه النصره و داعش و المجموعات الارهابيه
جبهه النصره و گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر تروریستی سلاح های کیمیایی را در شهرها ذخیره می کنند. ما بیش از 100 پیام را به عنوان شورای امنیت سازمان ملل و هم سازمان منع سلاح های کیمیایی فرستاده اطلاع دادیم که به گروه دولت اسلامی در عراق و جبهه النصره در سوریه، همچنین از مرز ترکیه به سمت ادلب سوریه مواد کیمیایی انتقال می‌یابد.
و من الحدود الترکیه باتجاه ادلب.
سوریه و روسیه استفاده سلاح کیمیایی در حمله روز 4 اپریل را رد می‌کنند. در شهر سنکت پترزبورگ روسیه گمانبر هفتم در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد. در این باره سامانه رسمی کمیته تفتیشاتی روسیه خبر می‌دهد. کمیته می‌گوید بازداشت شده هفتم نیز مثل 6 گمانبر پیشینی زاده آسیای مرکزی است. با اطلاع تفتیشات، گمانبران از نوامبر سال 2015 به این سو در حدود سنکت پترزبورگ با جلب جنگجویان برای انجام جنایت‌های تروریستی و پیش بردن فعالیت سازمان‌های تروریستی جبهه النصره و دولت اسلامی مشغول بودند. با جز این بازداشت شده‌ها خصوصاً زاده های آسیای مرکزی را به فعالیت در تشکیلات های مسلح غیرقانونی از جمله در حدود دولت های خارجی جلب می کردند. در حال حاضر مسئله حبس و اعلان کردن عیب نسبت آنها حل می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه پیشتر خبر داد که اکبرجان جلیلوف زاده 22 ساله قرغیزستان خود را در متروی پترزبورگ منفجر کرد. ترکش در متروی پترزبورگ 3 اپریل رخ داد. شماره قربانیان این ترکش به 14 نفر رسیده، 55 تن دیگر زخمی شد. ابراهیم رئیسی یک سیاستمدار و روحانی محافظه‌کار ایرانی با مبارزه برای کرسی پرزیدنتی اظهار آمادگی کرد. رئیسی نیت شرکت در انتخابات امسال را روز 6 اپریل توسط نمایندگان خود در شهر تهران اعلان کرد. نماینده رئیسی گفت که این روحانی از نهاد نظارت انتخابات ها بیرون شد تا تواند نامزدیش را به انتخابات پیشبری کند. از پرزیدنتی عمل کننده حسن روحانی که یکی از نامزدهای دیگر انتخابات محسوب می شود، بیشتر اصلاحات خواهان طرفداری می کنند. یاوران روحانی گفتند که پرزیدنتی عمل کننده نیت دارد برای دور دوم رئیست جمهوری مبارزه برد. رئیسی 56 سال داشته، در گذشته در مقام دادستان دولتی و هم مقام های بلند نظامی دادگستری کار کرده است. او یک عضو مجلس خبرگان است که از کاری رهبری عالی نظارت و استراتژی دولت را معین میکند. نامزد پرزیدنتی باید در تاریخ 11 تا 15 اپریل به قید گرفته شود و این فهرست را باید شورای نگهبان تصدیق کند. شماری ساکنان روسیه که در حالت فقر به سر میبرند در دوام سال گذشته به بلندترین میزان در 10 سال گذشته برآمد و 19.8 میلیون نفر را تشکیل داد. سبب این را کارشناسان در وضع بد اقتصادی، پسروی نرخ نفت خام و تحریم های غرب با سبب عملیات نظامی در اوکراین میبینند. شماری آنهایی که وضع اقتصادیشان شدیداً بد شده است در سال گذشته تا 300 هزار نفر افزایش یافته است. این آمار بر پایه نشان دادهای آژانس روستات خدمات آماری روسیه حاصل شده است. سال گذشته بیش از 13% جمعیت روسیه با درآمدی کمتر از خط پایین‌ترین فقر، یعنی ماه با 171 دلار زندگی کردند. این نشان داد از سال 2006 همچون بلندترین میزان فقر در روسیه ارزیابی شده است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در حالی که انتقادهای غرب از روسیه به سبب حادثه حمله کیمیاوی در خان شیخون سوریه افزایش یافته است، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آن شدند که مسکو حمایتش از بشار اسد را بازبینی کند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. بنا به گزارش ها در یک حمله کیمیاوی در صبح 4 اپریل به موضع مخالفان اسد در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب سوریه 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. ارتش سوریه همه گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای سوریه به یک کارخانه کیمیاوی که در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد قرار داشت حمله کردند. روز 5 اپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار کرد و در آن نماینده آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه و ایران مهمترین حامیان او هیچ توجه به صلح ندارند و حکومت سوریه که از سوی مرد بی‌وجدان رهبری می شود دست به جنایت‌های غیر قابل وصف علیه مردم خود زده است. در این برابر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته است که به نظر ما وقتی آن رسیده است که روسیه به طور دقیق ادامه حمایت های خود از رژیم اسد را مورد بازنگری قرار دهد.
ما هیچ شبه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که شک در مورد حمله از سوی حکومت سوریه وجود ندارد. او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی آن است که روسیه به وعده خود برای نابود کردن سلاح‌های کیمیاوی تا دیگر تهدید علیه مردم سوریه نباشد عمل کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله اخیر قانون‌های بسیاری را زیر پا گذاشته است و نگاه او به بشار اسد بسیار تغییر کرده است. تنها چند روز پیش از انتشار گزارش‌ها در مورد حمله کیمیاوی در خان شیخون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود که واشنگتن دیگر به برکناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. روز 6 اپریل ترکیه گفت که سنجش جسد 3 قربانی حمله های هفته جاری در سوریه استفاده شدن سلاح کیمیاوی را در این حادثه ثابت میکند. خبرگزاری انادولو در نقل قول از وزیر عدلیه ترکیه بکیر بازدک روز 6 اپریل نوشت که سنجش جسد 3 قربانی ثابت کرد که پرزیدنت سوریه بشار اسد از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. آقای بازدک گفت که در جریان این سنجش طبی متخصصان سازمان جهانی بهداشت اشتراک کردند، ولی هنوز این سازمان اظهارات مقامات ترک را شرح نداده است. و آلان سوریگی گفتند که در پی حمله های روز 4 اپریل در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب 86 نفر کشته شدند. از میان آسیب دیده ها 32 نفر را برای معالجه به ترکیه انتقال دادند و 3 نفری آنها درگذشتند. اکثر قربانی های این حمله زنان و کودکان بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هیئت تاجیکستان به رهبری شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات برای انجام مذاکرات در مورد تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه عازم مسکو شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیاتی تاجیکستان روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت که این هیئت از جمله نمایندگان وزارت و اداره های مربوطه تشکیل شده است.
معاون وزیر شیرعلی گنجزاده رفتن اونجا، نماینده وزارت عدلیه هستم، نماینده وزارت کارهای خارجی هستم، خود سفیر اونجا اشتراک میکنن در مذاکرات.
با گفته وی در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب‌ها تلاش خواهند کرد با بحث نزدیک به 6 ماه نقطه گذارند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیوی آزادی روز 6 اپریل گفت که مذاکرات میان هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و روسیه قرار است روزهای 7 و 8 اپریل برگزار شود. مقامات تاجیکستان میگویند در این سفر حیات آنها به موقع خود پای فشاری خواهد کرد. روسیه میخواهد که شماری پروازهای شرکت یمن به تاجیکستان تا 7 عدد افزایش یابد، ولی دوشنبه میگوید تنها به 4 پرواز این شرکت اجازه خواهد داد. منظور آنها پروازها به خط سرهای مسکو دوشنبه و مسکو خوجند مربوط است. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلل به این روند، جانب تاجیکستان با اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پرواز دو شرکت هواپیمایی روسیه به تاجیکستان پای فشاری نکرده است. دوشنبه در پی محدود شدن پروازهای شرکت سامان ایر به مسکو و سن پترزبورگ در روز 3 اپریل گفت که از تدبیرهای همسان کار میگیرد و اگر تا 6 اپریل محدودیت بیکار نشود، فعالیت شرکت‌های عملکننده روسیه هم محدود خواهد شد. بدنبال مقامات روسیه حیات تاجیکستان را برای حل ماجرای هوایی میان این دو کشور و مذاکرات با مسکو فرا خواندند. صبح روز پنجشنبه 6 اپریل از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که پروازهای شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی از این فرودگاه امروز طبق رژیم مقرری و تصدیق شده انجام می‌شوند. یک منبع از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسی به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمای این شرکت از شهر ایرکوتسک در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. تاجیکستان میگوید که روسیه با طلب واردی بازار هوایی این کشور شدن شرکت نوی یمل مقررات برابری یا پاریتت را در شماره پروازها نقض میکند. روز 4 اپریل سفیر روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکینفراروف هم که ظاهرا از محتوای بحث ها از نزدیک آشنا است، در صحبه با رادیو آزادی گفت:
знаете, конечно, отношения, они очень сложные всегда.
مناسبت های مالی مشکلات فراوان دارد و جانب ها همیشه از منفعت های خود حمایت میکنند. فکر میکنم جانب ها بر پایه موافقت نامه ای که در همایش 14 کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و روسیه که در ماه ینور در دوشنبه برگزار شد، اختلاف های نظر خود را حل میکنند.
و در پاسخ به سوال رادیو آزادی که پشت ماجرای هوای میان تاجیکستان و روسیه که حدود 6 باز ادامه دارد چه انگیزه های نفته است، گفت: به اندیشه من اختلاف اصلی در اطراف شماره پروازها است که شرکت های هوای روسیه میخواهند از فرودگاهی ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای تاجیکستان انجام دهند. مقامات تاجیک میگویند در 2 اخیر شرکت های روسیه 500 پرواز و شرکت های تاجیکستانی 300 پرواز انجام دادند و با علاوه خدمات شرکت یمل پرواز هواپیمای شرکت های روسی افزایش خواهد یافت.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
سنجیدم سنجیدم
مگر خانه نداری، ای کفتری چولی تو مگر خانه نداری، ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری. یار آمد و من طاقت دیدار ندارم، یار آمد و من طاقت دیدار ندارم، از خود گله دارم و از یار ندارم، از خود گله دارم و از یار ندارم. ای کفتر چولی تو مگر خانه نداری، ای کفتر چولی تو مگر خانه نداری، ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلفی پریشان تو مگر شانه نداری. از دیده ای من چاکی گریبان گله دارد، از دیده ای من چاکی گریبان گله دارد، از گریه ای من گوشه ای دامان گله دارد، از گریه ای من گوشه ای دامان گله دارد. ای کفتر چولی تو مگر خانه نداری، ای کفتر چولی تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش دولت‌های در حال گزارش 2017 از وضع روبا پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کرده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است. تفصیلات این موضوع در گزارش سعید سفر. این گزارش که روز 5 اپریل نشر شد بر اساس ارزیابی‌های آزادی‌های سیاسی و از مطبوعات و جامعه شهروندی به چنین خلاصه آمده است. مقامات تاجیکستان که با انتقاد سازمان بین‌المللی راضی نیستند این ارزیابی‌ها را غیر منصفانه می‌نامند. ادوارد لیمون پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و از مؤلفان این گزارش گفته است که حکومت تاجیکستان در سال 2016 همه مخالفین را به حاشیه راند و موقع یکتازی را تقویت بخشید. او به عنوان مثال از اصلاح قانون اساسی، بازداشت و زندانی شدن وکیلان دفاع و تعقیب خانواده های مخالفین تاجیک نام برده تاکید کرده است که جامعه شهروندی نیز کار خود را تحت فشار حکومت ادامه می دهد. بعد از تظاهرات آرام فعالان مخالفین در نشست چینک های انسانی در ورشو، تظاهرات جوابی علیه آنها در سراسر تاجیکستان راه اندازی شدند. مقامات حدود 50 تن از نزدیکان مخالفین را بازداشت کرده و اعضای عائله اشان حمله آوردند. دو وکیل مدافع به عنوان افرادگران متهم شده از طرف دادگاه عالی به مدت طولانی زندانی شدند، تاکید گردیده است در گزارش. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید به خاطر ادامه معرکه علیه وکیلان دفاع درجه سیستم دادگاهی تاجیکستان از 6.75 به 7 بال رسیده است که از روی جدول خانه آزادی نشان دهنده بد شدن وضعیت است. به این ترتیب وضع رسانه‌های مستقل هم از نظر آزادی‌های سیاسی رکود کرده است. با دوام یافتن رکود اقتصادی در روسیه، پول‌های فرستاده 1 میلیون مهاجر هم در سطح پایین باقی می‌ماند. به قول مؤلفان حاکمیت ملی دموکراتی تاجیکستان در سال 2016-2017 در درجه 7 یعنی پایین‌ترین نقطه جدول این گزارش جای گرفته است. گفته شده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فضای سیاسی را در تسلط خود نگاه می‌دارد. تاجیکستان در اصل شبیه یک کشور یکجانبه است. مقامات تاجیکستان گفتند که ظاهراً چنین گزارش‌ها در سال‌های اخیر با غرض تهیه می‌شوند. ظریف علیزاده، آمبودسمن تاجیک، روز 6 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیستن اون شخصونه که جنایت های اومن تروریسم اکستریمیزم دعوت به این جنایت ها دست میزنن، البته اینا مخالف سیاسی نیستن، اینا شخصونه هستن که دوره مشخصی جنایتی رو صادر میکنن و هیچ وقت مخالف سیاسی باید در دایره اون طلبات قانون و کانستیتوسیه باید فعالیت کنه، مثلا دست به کدروی جنایتی زنن. البته این در تمام جهان قابل قبول نیست.
علیزاده در رابطه با بهای بد خانه آزادی به وضعیت مطبوعات تاجیکستان گفت:
در ما بسیار مشکلات ما مالیوی اقتصادی داریم نسبت رسانه‌ها. من خودمون دیدم چند رسانه‌ای که بسته شدن با تشبث خودشان. البته این مسئله مالیوی است. دیگر مسئله که خودی همین سامانه‌ها دارن. در این جایگاه یگان فشار آوری دیگر این چیزا نیستن.
در دو سال آخر دست کم دو رسانه فعال و خبرساز، هفته‌نامه نگاه و آژانس خبری تاج نیوز با اشاره به وجود مشکل در نشر مطالب مورد نظر بسته شدند. اینچنین خبرها درباره ترک تاجیکستان کردن نه تنها فعالان سیاسی بلکه ژورنالیستان هم پخش می شود. نوردین خرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت وضع رسانه های مستقل در کشور خیلی نگران کننده است و سبب بسته شدن بعضی رسانه ها نه فقط مالی بلکه فشار مقامات نیز هست. به گفته نوردین خرشبایف
رسانه‌های مستقل مشکلات اقتصادی دارند، همزمان حکومت با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم آزادی‌ها را خیلی محدود کرده است. روحی روزنامه‌نگاران تاجیکستان خیلی پایین رفته است و خودسانسوری میان آنها خیلی اوج گرفته است.
از جامعه بین‌المللی همچنین خواسته شده است که مساعدت نمایند تا قانون‌های محدود کننده آزادی در کشورهای آسیای مرکزی به اعتبار کرده شود و برای بهتر شدن وضع آزادی بیان و فعالیت جامعه شهروندی در منطقه اصلاحات فراگیر انجام بگیرد.
آزادی.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
بانک آسیای روش در گزارش تازه خود که 6 اپریل پخش شد به حکومت تاجیکستان مشورت داده است که برای برقرار ساختن نظام مالی کشور از قرضدهی به شرکت ها و شخصان مشکوک خودداری کرده تجدید ساختار بانکی و مالی تاجیکستان را روی دست بگیرد. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در گزارش تازه بانک آسیای روش تاکید شده است که در تاجیکستان باید تجدید جدی ساختاری نظام بانکی روی دست گرفته شود. با تاکید این نهاد تنها در این صورت میتوان اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را دوباره به دست آورد. همزمان این نهاد بین المللی مالی سطح رشد اقتصادی تاجیکستان در سال جاری را 4.8% پیش بینی کرده، احتمال رشد صورت آن در سال 2018 را تا 5.5% در نظر گرفته است. همچنین پیش بینی شده است که سطح تورم در سال جاری 8% می شود، هرچند در سال گذشته این نشان داد 6.1% بود. تایچیک چند سواد اجرا کننده وظیفه نماینده دائمی بانک آسیای روش در تاجیکستان 6 اپریل در این رابطه با رادیو آزادی گفت:
По прогнозам, в 2017 году экономический рост в Таджикистане замедлился, отражая потери в банковском секторе и низкий уровень денежных переводов.
طبق پیش بینی ها در پی خسارات های بانکی و کاهش انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک، سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2017 کاهش می یابد. به این دلیل مقامات کشور را ضرور است که تدبیرهای سریع و جدی را در نظام مالی و بانکداری راه اندازی کند تا اعتماد مردم را دوباره به دست آورد.
Пакистану необходимы срочные реформы для восстановления банковского и финансовых секторов.
Бай افزود که برای افزایش حجم سرمایه‌های خارجی به تاجیکستان باید ارزیابی خالصانه وضع اقتصادی کشور به دست آورده شده، نظارت بر نظام بانکی سنگین‌تر شود. همزمان بانک‌ها را ضرور است از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و شخصان مشکوک خودداری کرده، خدمات بانکی به کلیه مردم دسترس گردانیده شود. این در حالی است که مشکلات مالی چندی از بانک‌های عمده تاجیکستان، نظر تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و فانون بانک در دو سال اخیر مایه نگرانی مقامات و ساکنان کشور شده است. فرقت صاحبوف یک ساکن شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقداری از پس اندازه خود را در تاجیک صادرات بانک نگاه می داشت، ولی بیش از یک سال است که نمی تواند مبلغ خود را بازپس بگیرد. و گفت:
گویا که در حجم 200 دلار با سامان پرداخت کردند، اما وقتی که ما در همان نقطه مبادله اثری که بانک ها می رفتیم، هیچ کس نمی خواست که مثلا با همون
مبلغی که از بانک مثلا برای ما دادن در حجم $200 اونا مثلا دوباره دلار برای ما بده. یعنی از این حساب هر مشتری با کمش مثلا برای 20 25 سومونی ضرر میبینه. خلاصه مشکل همین است که مردم مثلا پول خود رو دوباره گرفته نمیتونن.
در همین حال ظفر عبدالله صاحب نظر تاجیک میگوید که مشکلات عرصه مالی و بانکداری در تاجیکستان بیش از 2 سال است که ادامه دارد، اما مقامات کشور به حل آن تلاش جدی انجام نمیدهند. و افزود
همه مشورت های سازمان های مالی بین المللی بر پایه پژوهش های عمیق در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان ارائه می شوند، اما نبودن خود واکنش جانبی تاجیکستان به این پیشنهادها گواهی آن است که مقامات سیاسی و اقتصادی کشور به حل این پیشنهادات آماده نیستند. چون این مشورت ها سالها ارائه می شوند، ولی ما مشاهده می کنیم که دولت هیچ اقدامی برای بهبودی چنین وضع انجام نمی دهد. متاسفانه در سالهای نزدیک نباید اصلاحات جدی را در این زمینه در تاجیکستان منتظر شد.
Она будет оставаться, ожидать коренных реформ экономики и в конкретно финансовой системы или денежной системы Таджикистана не приходится.
Дар соли гузаща чам банки умдай Таджикистан назири Таджик Содиротбанк, Агро Инвестбанк ва Фономбанк ба мушкилати фаромони робару шуданд. Банки миллии Таджикистан водор шуд барои муддати дар Таджик Содиротбанк ва Фономбанк идораи муаққати роҳ андози кунад. Дар аввали соли ҷори фаъолияти Таджик Содиротбанк то андозаи ба танзим дароварда шуд, вале раҳбарияти банки миллии Таджикистан تصمیم گرفتند مجوز فعالیت فانامبانک را باز پس بگیرند. همچنین دولت تاجیکستان برای نجات بانک‌های مشکل‌زای کشور 2.5 میلیارد سومانی اختصاص داد، اما مسئولان این بانک‌ها گفتند که این مبلغ‌ها به آنها نرسیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان پیشنهاد کردند که بانک‌های با مشکل مالی روبرو شده وکسل یا برگه‌های قیمتناک خود را به فروش برآورند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم. مسابقه انتخابی جام فوتبالی آسیا میان دسته‌های منتخب زنانه در گروه ا که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه شروع شد تا روز 12 اپریل ادامه خواهد کرد. مسابقه با شرکت 6 دسته اردن، فیلیپین، بحرین، عراق، امارات متحده عرب و تاجیکستان جریان دارد. بعد نتیجه گیری بازی های دو دوری مسابقه در جدول گروه ا منتخب اردن که در هر دو بازیش بر تیم های بحرین و امارات متحده عرب با حساب 6-0 پیروز شد، با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. منتخب فیلیپین که در هر دو بازیش بر تیم های امارات متحده عرب و عراق با نتیجه مشابه 4-0 غالب آمد، با 6 امتیاز در مقام دوم است. دسته های بحرین و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسبند در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. تیم های امارات متحده عرب و عراق بدون امتیاز در زینه های آخر 5 و 6 قرار دارند.
موسیقی
جهانگیر مجیدوف پهلوان تاجیک در جام جدایی اروپا بین نورسان که این هفته در شهر تولایی روسیه برگزار شد مدال طلا به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلوگرم بعد سه پیروزی بر رقیبانش از روسیه و قزاقستان به فینال برآمد. جهانگیر در قوازمایی نهایی گوچا گوچلیانی را از گرجستان شکست داد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود، ولی 10 نفر دیگر در دوره های مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. باید گفت که جهانگیر مجیدوف پهلوان 17 ساله تاجیک در ریتینگ یا رده‌بندی جهانی جودو در وزن تا 81 کیلو میانی نورسان که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است با 341 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. در جام اروپا اید با جودو بین نورسان در طول بیش از 320 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه جای اول، گرجستان جای دوم و ایتالیا جای سوم را گرفتند.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی که 30 مارت در پایتخت تایلند بانکوک برگزار شد، در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در گروه B با تیم‌های ویتنام، ژاپن، تایوان و اندونزیا رقابت می‌کند. از روی نتیجه قرعه‌کشی 21 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 4/1 نهایی راه می‌یابند. اولین مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 16 تا 26 می در بانکوک برگزار می شود.
شطرنج بازان جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی شاهمات آسیا که در شهر تاشکند جریان دارد شرکت میکنند. در این باره به رادیو آزادی الهام یونسوف دبیر کل فدراسیون شاهمات تاجیکستان و رئیس فدراسیون شاهمات شهر دوشنبه خبر داد. به اطلاع آقای یونسوف، مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در پایتخت ازبکستان با اشتراک شطرنج بازان جوان 25 کشور قاره تا روز 9 اپریل ادامه خواهد کرد. آقای یونسوف افزود:
شاهمات بازان 7 ساله و 8 ساله ما این شهریار رحمانوف و ابراهیم اشوروف، از دختران 12 ساله صبرینا ابرارو، از پسران 16 ساله امانالوی الهام و پسران 12 و 14 ساله این مهربخش کندکف و مهردین شریفف.
بازی های دور چهارم مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 1 و 2 اپریل برگزار شدند. در بازی مرکزی دور گذشته تیم حاصلات ناحیه فرخور دسته ریگر تدسی تورسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. محمد جان حبیب اللویف، سرمربی دسته حاصلات، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
قسم اول بازی ناقدر خوب از طرف ما انجام یافت، خطای خیلی زیاد بود، لکی قسم دوم بازی بازیگران بسیار به خط محافظت اعتبار خود را روانه سازند. برای همین یک بار دیگر میخواستم از نام خودم، از نام روبری تمام مخلصان و فوتبال بازان را برای مهنت امروزه، برای سه خوری گرفته شد تبریک گویم.
دو بازی دیگری دور چهارم میانی دسته های پنجشری ناحیه جلال الدین بلخی، CSKA پامیر دوشنبه و برچی شهری حصار وخش قرغون‌تپه با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب در جدول مسابقات حاصلات با 9 امتیاز در زینه اول، ریگر تداز و پنچیر با 5 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم قرار دارند. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان دومین بازیش را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د با تیم آلتین اسری اشقابات قهرمانی ترکمنستان با حساب 1-1 انجام داد. این بازی 4 اپریل در ورزشگاه سپورت تاپلومی شهر بالکان آباد ترکمنستان برگزار شد. جهانگیر علیف بازیگری استقلال در دقیقه 31 حساب را باز کرد. گل جوابی را آلتین مراد انادوردیف در دقیقه 49 به هدف رساند. در واقع در زمان اضافی که سردار این بازی جمال محمد از بحرین تعیین نمود، رامیش جلیلف بازیگری استقلال کارت سرخ گرفت و میدان را ترک کرد. محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مربی هیچگاه از بازی دسته خود قناعتمند نمی شود. آقای محمدیف افزود
بازی امروزه بسیار وزنین بود. در نیمه اولی دیدار ما خوب حمله کردیم و گل زدیم. ولی در نیمه دوم تیم آلتین اسیر کمی برتری داشت. عموما فکر میکنم که نتیجه مساوی با بازی موافق بود. مبارزه اساسی در پیش است. بنابراین ما باید کاری بزرگی را انجام بدهیم.
بازی دیگری گروهی دی میانی دو دسته قرغزستان، داردوی بیشکک و اولوی اوش در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی شهری بیشکک برگزار شد. دسته میزبان داردوی با حساب 1-0 غلبه کرد. توبرو علیشر عزیزف در دقیقه 87 به دروازه اولوی وارد نمود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه در گروه دی دسته های استقلال و آلتین اسیر با 4 امتیازی پیش قدمند. تیم داردوی با 3 امتیاز در جای سوم است. ولی دسته اولوی بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. در دوری سیومی مسابقه که روز 18 اپریل برگزار می شود، دسته استقلال دوشنبه در میدان خود با تیم آلای اوش و تیم داردای بیشکک با دسته مهمان آلتین اسیر اشق‌آباد رقابت خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان بعد از آنکه در یک مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی روز 23 مارت در نوروزگاهی پایتخت با اشاره دست دشنام داد، برای 2 سال از حق اشتراک در مسابقه های گوشتی در داخل کشور محروم گردید. خودی ورزشگر بعداً عذر خواست و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برخی از مخلصان او را با صدای بلند دشنام دادند و او با احساسات داده شده جواب آنها را برگرداند. بعد این حادثه مقامات مسئولی ساحه ورزش اکنون توجه بیشتری را روی آداب ورزشکاران روانه می کنند. اخیراً دستور شده است که تمام مکتب‌های ورزشی کشور درباره آداب ورزشگر با محصلین صحبت و کارهای فهماندهی تشکیل کنند و قاعده های آداب ورزشگر هم در حال تهیه شوی است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان شهلای گلخواجه به شما پیشکش می شود.
درس های آداب و اخلاق در مکتب های ورزشی تاجیکستان بیشتر و مهمتر می شود. در پی قضیه کامران شاه استوپیریان، تمامی مکتب های ورزشی تاجیکستان دستور گرفتند تا بین دستپروران خود در موضوع آداب و اخلاق چاره بینی های فهماندهی گذرانند و در این باره به کمیته جوانان ورزش و سیاحی باید حسابات پیشنهاد کنند. همچنین طبق قرار گروه کاری مربوط به قضیه استوپیریان، باید در کشور یک دستور عمل عمومی قاعده های آداب تهیه و به تمام مؤسسه های ورزشی پیشنهاد شود. هدف از این همه به گفته مقامات کمیته جوانان ورزش و سیاحی بالا بردن آداب و مسئولیت ورزشگر و احترام به ورزش است. رضا نظرزاده، معاون اول کمیته جوانان ورزش و سیاحی، گفت ورزشگران معرفگر ملتند و تربیه و اخلاق برای آنها اولین درجه می باشد.
اکثر جوان ها میتونند همچین ایدیال پیگیری کنند. برای همین امروز ما تمام قوه را به اون روانه کرده شدیم که بگذار تمام مؤسسه های تعلیمی و ساختاروی که ورزشگر و قطعی گروه کوری به ویو دستور و مسئولیت پیشنهاد کرد که در همه این مؤسسه باید صحبت و خوری و سیمینار و آموزش و معلومات نامو پیشنهاد کرده شود که ورزشگر باید کی باشد، ورزشگر باید در رفت چوه بینید خیلی معرفی کند.
به گفته نظرزاده، تمام مکتب های ورزشی یک ماه مهلت گرفتند که تکلیف و پیشنهاد های خود را بسته به قاعده های آداب ورزشگر پیشنهاد کنند و در اساس این همه قاعده یگانه آداب ورزشگر تهیه می شود و این قاعده ها هم در گوشه های مخصوصی آداب و رفتار ورزشگران پیشنهاد آنها خواهد شد. مکتب و فدراسیون تکواندو ایتف و کیکس بوکینگ تاجیکستان هم یکی از اولین مکتب های شده است که در پی دستور کمیته علاقه دستور عمل قاعده های آداب ورزشگران را تهیه و پیشنهاد کردند. نرگس نبی و معاون رهبری فدراسیون مذکور میگوید مکتبی آنها تا امروز هم نظامنامه نمونوی داشت. به گفته او، حادثه استوپیریان شاید تنها حادثه ای بود که بعد دوربین تلویزیون افتاد، اما در مجموع چنین حالات در ورزش زیادند. خانم نبی و میگوید قاعده های آداب وابسته به نمود ورزش تا جای فرق میکنند. در نمود ورزش تایکواندو برای رفتار نوجو نسبت ورزشگر جزاهای سخت پیشنهاد میشده است. او میتواند عموما از شرکت در سبقت ها محروم شود.
در فدراسیون در مکتب ما درو محروم میکنیم. این حالت شدگی بود. ما حتی چند مرتبه تا حتی پیش از چمپیونات جهان وقتی که ورزشگر هم کوروی نسبت حریف خود مثلا محرومتی کرد، ما حتی وای بلیتش را سپردیم و نگرفتیم. ما این کوروی درو پیشگیری میکنیم.
در دستور عمل ادوبی که مکتب تایکواندو پیشنهاد کرد و بیشتر به این نوع ورزش رب دارد، باید برابری وری چودن به تالار ورزشگر به مخلصان و تماشابینان سر فرو دارد. مسئله ادب اخلاق ورزشگران در تاجیکستان در پی یک عمل نوجو یا داشنامی پهلوان کامرانشو استوپریون دوخ شد. این ورزشگر بعد از یک سبقت گوشتین در روزهای نوروز ناراضی از نتیجه با اشاره دست داشنام میکند و این عمل او هم توسط تلویزیون ورزش نمایش داده شد. بعدا او برای این کارش عذر پرسید، اما با این وجود برای دو سال از بازی ها در داخل کشور محروم گشت. مقامات سوهای ورزش تاجیک میگویند برایشان آداب ورزشگر از مدال طلایی او قیمت تر است. علی احمد موسوی فسودی ورزیده گوشتی و مدیر مکتب ورزشی اوید به نوهای ورزشی اوبی میگه تو امروز در مکتب آنها در دایره درسوی تربیوی به دست پروران در برای آداب و رفتار ورزشگر معلومات داده میشد. به گفته این متخصص، ورزشگر نباید در یکون حالت در دعوا و بحث های سبقت ها شرکت کند.
اصلا بعضا میگه در مسابقه داور مثلا حق هست و حق هست با داور میتونند در آنها را پیگوید داور داده در آنها رفتار نکنیم. این که خویده مثلا پس که داور نحق باشد مثلا باید که در غلی نکنی اونجا نماینده دسته است، دسته پراتیز می نیسته.
فدراسیون تایکواندو همچنین پیشنهاد کرد که در نزد کمیته جوانان ورزش و سیاحی یک کمیته انتظامی تأسیس داده شود و در اون متخصصان سوهاوی از تمام فدراسیون‌ها جلب گردند. این کمیته به گفته نرگس نبیوا باید هم جهت پیشگیری حالت‌های رفتارهای نوجوی ورزشگران و هم جزا نسبت آنها را بررسی کند. به گفته متخصصان سوهای ورزش، ورزشگر که معرفگر یک ملت در سبقت‌های جهانی است باید با رفتار آداب خود و حتی سر و لباس نمونه عالی باشد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنج شنبه ششم اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. وزارت نقلیات تاجیکستان گفت تا زمان خاتمه بحث با روسیه پرواز هواپیماهای شرکت های روسی را باز نمی دارد. نیروهای مخصوص روسیه بعد تفتیش خانه در سنت پترزبورگ در باره مواد ترکنده در مترو تفصیلات دادند.
Ҷиҳози тарканда аз ду қабати филизӣ иборат буд, ки ба воситаи скотч пайваст шуда буд. Хади сухтор хомӯшкунак ҳам филизӣ аст. Чунин ҷиҳози таркандаро қаблан фақат дар минтақаи Ховари Миёна дида будем.
Як ҷавони тоҷик пас аз 28 соли зиндагӣ дар Италия ба зодгоҳаш баргашт ва бо худ ҳунари пиццапазиро ба Тоҷикистон овард.
Теста патолчи.
Хамири ғафстар инҷо мешавад гуфт пиццои тоҷикӣ.
Таҷикская пицца.
Тафсили хабарҳо. Мақомоти Қирғизистон хонаи як сокини Тоҷикистонро, ки дар як маҳалли баҳсбарангез сохта шудааст, хароб карданд. Абдуғафор Ҷалолов, сокини деҳаи Овчи Қалача аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, рӯзи 6 апрел ба радиои Озодӣ гуфт, ки хонаашро гурӯҳе аз низомиёни Қирғиз бо булдозер ба хок яксон карданд. Онҳо гуфтанд, ки хона дар қаламрави Қирғизистон ва ғайриқонунӣ сохта шудааст. Аммо мақомоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки хона дар маҳалли марзӣ воқеъ аст, ки Тоҷикистон ва Қирғизистон сари он даъво доранд. و با اوج گرفتن جنجال بین روسیه و تاجیکستان درباره پروازی هواپیماها با قلمروی همدیگر هیئتی از دوشنبه برای حل مسئله به مسکو رفته است. در وزارت نقلیات روزی 6 اپریل به رادیو آزادی گفتند که هیئت را شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات رهبری میکند و آنها امیدوارند کشمکشی بین دو طرف تمام شود و مشکلات مسافران را که در فرودگاه ها سرگردان شدند خاتمه میدهند. مردان محمد گزارش میدهد.
با گفته خدایار خدایارزاده در این مذاکرات مشکلات موجوده در تنظیم پروازها میان تاجیکستان و روسیه بررسی شده و جانب ها تلاش خواهند کرد با بحث‌های نزدیک تا 6 ماهه نقطه گذارند. در همین حال یک منبع دیگر از وزارت نقلیات تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت به دلیل آغاز مذاکرات و وارد نکردن خلل به این روند جانب تاجیکستان از اجرای اولتیماتوم متوقف کردن پروازهای شرکت های هوایی روسیه به تاجیکستان خودداری کرده اند. یک منبع از فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت که در مورد متوقف شدن پروازهای شرکت اورالسکی اویالین به شهر دوشنبه از وزارت نقلیات تاجیکستان به این نهاد دستور وارد نشده است. این منبع گفت که پروازهای این شرکت هواپیمایی روسیه به دوشنبه طبق جدول صورت گرفته و ساعت 12 وقت محلی هواپیمایی این شرکت از شهر ایرکوتسک به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده است. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیمی پروازهای که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده. روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به بعضی از منطقه این کشور به استثنای مسکو و سن پیتربورگ قطع نمود. مردان محمد، برادی صوفی، آزادی، دوشنبه.
مفتشان روس میگویند خانه گروه از زادگان آسیای مرکزی را جستجو کردند که با اکبرجان جلیلوف متهم به بمبگذاری متروی سنکت پیتربورگ در تماس بودند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 6 اپریل گفت که اشیای مفید برای تفتیشات را در آن خانه پیدا کردند. مفتشان میگویند اکبرجان جلیلوف 22 ساله و زاده قرقیزستان روز 3 اپریل ابزار ترکنده را در مترو به حرکت درآورد که در نتیجه 14 نفر کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند.
اکبرجان جلیلوی متهم با بمبگذاری متروی سنگ پیتربورگ روسیه یک ماه پیش از این حمله که حیات 14 نفر را از بین برد منزل را به اجاره گرفته بود. روز سه‌شنبه 4 اپریل یک روز پس از این حمله مرگبار نهادهای امنیتی روسیه این منزل را تفتیش نمودند. در صحبت با خبرنگار ریترز باشندگان این بینا گفتند که قبل از کافتوکوب منزل زیست جلیلوف همه را از بینا بیرون کردند تا اگر ترکش به عمل آمد کسی زیان نبیند.
آنها آمده دستور دادند که مردم از بنا بیرون شوند. از اول نه پلیس و نه خدمات نجات اینجا نبودند. هیچ کس نمیفهمد که چی اتفاق افتاده است. من و شوهرم به پلیس زنگ زدند تا وضع را شهر دهد. وقتی پلیس آمد من بیرون رفتم، ولی خوشدامنم میگوید پلیس با شاهدان به بنا وارد شده در حضور آنها در این منزل همسایه را باز نمود. پلیس با آنها گفت که شخص متهم به تروریسم در همین منزل ثبت نام شده است.
یک نفری که به حیث شاهد هنگام تفتیش منزل حضور داشته است میگوید در این خانه اشیا و کالای جلیلف در قطعه های سیاه و همچنان چند قطعه کارتونی یافت شدند که در داخل آن خاکه سفید ناشناس به چشم میخورد. کمیته تفتیشات روسیه که تحقیق بامگذاری متروی سنکت پیتربورگ را بر عهده دارد تأکید کرد که روز دوشنبه در عرفه بامگذاری دوربین های نزد همین منزل جلیلوف را با یک بارخلطه در دست و یک بارخلطه یا خود روگزک در پشتش بنوار گرفتند. با گفتی نیادهای امنیتی جهاز ترکنده دویوم که در داخل بلان سوختار خاموش کنک پنهان بود از طرف افسران امنیتی به ضرر گردانیده شد.
جهاز ترکنده از دو قبط فلزی عبارت بود که به واسطه اسکوچ پیوست شده بود. خدی سوختار خاموش کنک هم فلزی است. چنین جهاز ترکنده را قبلا فقط در منطقه خاور میانه دیده بودیم.
جلیلوف سال 1995 در جنوب قرقیزستان به دنیا آمده، سال 2011 هم صاحب شناسنامه روسیه شده است. یک ماه پیش از بامگذاری جلیلوف از شهر اوش قرقیزستان برگشته در بنای 9 طبقه شرق سنگ پیتربورگ منزلی را به اجاره گرفت. همسایه ها میگویند جلیلوف در اتاق رقم 109 به سر می برد و آنها او را از عکسش که در رسانه ها بعد بامگذاری نشر شد شناختند.
چیزی خاصی در برای او گفته نمی توانم. آدمی آرام بود، هیچ مشکلی ایجاد نمی کرد و اصلا در همین اواخر به اینجا کوچ بسته بود. ما او را دو سه دفعه دیده بودیم که با مردم سلام علیک می کرد و هیچ گاه با کسی از همسایه ها جنجال نکرده بود.
منزل اجاره جلیلوف در 20 کیلومتری مکان بامگذاری قرار دارد. روز 5 اپریل خدمات فدرالی امنیت روسیه یا خود FSB نوار بازداشت گروه از زادگان آسیای مرکزی را نمایش داد. به قول مقامات این افراد با ترغیب افرادگرایی اسلامی مشغول بودند، ولی با بمبگذاری روز دوشنبه در متروی سنکت پیتربورگ رابطه ای ندارند.
و مقامات روسیه گفتند که روز 6 اپریل هم در خانه در شهر سنکت پیتربورگ ابزار ترکنده را پیدا و خونسا کردند. اخبار و ویدیو و گزارش‌های بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org. بعد حمله احتمالاً کیمیاوی در سوریه، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا از مسکو خواست همکاریش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را بازنگری کند. تیلرسون روز 5 اپریل در واشنگتن گفت آنها شبهه ندارند که حمله وحشتناک کاری دست نیروهای سوریه بوده است.
ما هیچ شبهه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر
کند. بنا به گزارش‌ها در حمله کیمیاوی در ولایت ایدلیب در روز 4 اپریل بیشتر از 70 نفر کشته شدند. جامعه بین الملل حمله را به شدت محکوم کرد، ولی حکومت‌های سوریه و روسیه میگویند گاز زهرآگین از انبار اسلحه شورشان خارج شده است که آنجا نیروهای سوریه در شهر خون شیخون هدف قرار گرفتند. آمریکا این ادعا را رد میکند. و در ایران تا چند روز دیگر ثبت نام داوطلبان به مقام رئیس جمهور شروع می شود و رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد اعلان کرد که از می رئیس جمهور شدن را ندارد و از نامزدی کسی حمایت می کند که در حکومت با او کار می کرد. محمود احمدی نژاد در شهر تهران همراهی معاون سابقش در یک نشست خبری حاضر شد و درباره انتخابات روز 19 می صحبت کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران کسی را به خبرنگاران معرفی میکند که عزم دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند. این معاونی سابقش حمید بقایی است که حکم زندان گرفته است. خودش عزم دیگر باره رئیس جمهور شدن را ندارد. محمود احمدی نژاد در این باره روز 4 اپریل در شهر تهران و در نخستین نشست خبریش در 4 اخیر صحبت کرد.
من برنامه‌ای برای ریاست جمهوری ندارم و بنده از آقای بقایی به عنوان نامزد اصلی حمایت خواهم کرد.
بقایی را سال 2015 هم به 8 ماهی زندان محکوم کرده و هیچگاه سببهایش را اعلان نکردند. محمود احمدی نژاد سال گذشته گفت که در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت شرکت او می تواند سبب اختلافات در جامعه شود. حمید بقایی از حلقه محافظه‌کاران ایران است که می خواهند به جای حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و معتدل نامزد خود را بیارند. حسن روحانی که آخری ماه مرد در مسکو و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، گفت است که در انتخابات شرکت می‌ورزد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 19 می برگزار می شود و باید نامزدها از روز 11 تا 15 اپریل ثبت نام شوند. حالا معلوم نیست نامزدی مورد حمایت احمدی نژاد با سابقه زندانی بودنش در فهرست نهایی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد بود یا نه.
گزارش نوبتی برنامه برای اونهایی است که میخوان معروفترین غذای ایتالیایی یعنی پیتزا رو بچشند. در شهر دوشنبه حالا یک پیتزری فعالیت میکند که آن را فرزند یکی از آوازخوان‌های معروف اپرا از تاجیکستان باز کرده است. برای تیوسوفی همکار ما به این پیتزا پذیر رفت که آنجا پیتزای تاجیکی را هم میتوان پیدا کرد.
فابیو خالیقوف پس از 28 سال زندگی در ایتالیا به زادگاهش برگشت و با خود هنری پیتزاپزی ایتالیایی را به تاجیکستان آورد. نام تاجیکی فابیو قربان است. پدرش ادهم خالیقوف اپراخوان معروف تاجیکی سالهای جنگ شهروندی به ایتالیا هجرت کرده بود، پسر 5 سالش قربان را نیز با خود برد. فابیو از نورسی به پیتزارسانی شروع کرد و در 18 سالگی با دوستان ایتالیاییش تصمیم گرفت پیتزری تأسیس دهد.
Все, в течение полутора минуты пицца наша готова. В городе Лоди мы открыли первую пиццерию, такую небольшую точку, вот как вот.
Мы дар шахри Лоди пиццерия авалини худ ро кушоди. Он кадар бузург набуд, мисли хамин дуконе ки дар Душанбе аст. Мы ба фармоиши мизоҷон бо дастраси ба хона кор мекардем. Хамин тавр ман ба ин кор машғур шудам. Ин ба ман маъқул шуд.
Мне нравилось, честно говоря.
Фабио пас аз издивоч ҳамсари тоҷикаш ро низ бо худ ба Италия бурд ва ҳамроҳ дар пиццерия шуруъ ба кор карданд. Дар тӯли кор дар Италия тақрибан пухтани 90 навъи пиццаи италиявиро омӯхт. Пас аз бозгашт ба Тоҷикистон дар як соли пеш тасмим гирифт ҳунари омӯхташро дар ватан истифода кунад ва зиндагиашро пеш барад. Дуконеро дар маркази тиҷорати пойтахт 90 иҷора гирифт ва пиццерияе бо номи Фабиос Пицца боз кард.
Таджикская пицца. Также готовится, естественно, здесь намного больше теста.
Хамири гавстар инҷо мешавад гуфт пиццои тоҷикӣ. Дар ин навъи пицца афшурдаи помидор ду баробар бештар меандозем. Ду баробар бештар панир, се навъи панир истифода мекунем. Барои онҳое ки бисёр хӯрдан мехоҳанд, гӯшти мурғ, қимаи гӯшти гов, сосиска, хасиб, чағора, донаи зайтун ва каламфури булғорӣ истифода мекунем.
Қимати пиццаҳои итолиёвии Фабио вобаста ба нав аз 30 сомонӣ шурӯъ мешавад. Дар як рӯз тақрибан то 80 фармоиш мегиранд. Ҳарчанд дар назди дуконаш ҷой барои пиццахӯрӣ фароҳам доранд, аммо маъмулан бо фармоиши ба хона расонидан кор мекунанд.
و خبری ورزشی داریم. به عنوان فوتبال بازی تاجیک در مسابقات انتخابی جام آسیا در سال 2018 از تیم بحرین با حساب بزرگ 0-4 شکست خوردند. در این بازی در روز 5 اپریل بعد دختران فوتبال بازی تاجیک میسر نشد بعد در بازی رقیب یگان گل بزنند. بازی اول را با تیم عراق دسته تاجیکستان با حساب 1-0 برد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2018 میان دسته های منتخب فوتبال زنانه تا روز 12 اپریل در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد و شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم از زمینه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید. برای ویدیوهای بیشتر سر بزنید با کانال آزادی ویدیو در یوتیوب که کانال رادیو آزادی است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای امروز رو برای شما تقدیم میکنم. بریتانیا و فرانسه گفتند که با قبول قطعنامه محکوم کننده کشتار ده ها ملکی در شمال سوریه که به احتمال غالب در نتیجه استفاده سلاح های کیمیایی رخ داده است پافشاری خواهند کرد. اظهارات وزیران خارجه این دو کشور بوریس جانسون و ژان مارک ایرو در حال نشر شد که روز 5 اپریل روسیه طرح قطعنامه تهیه کرده ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه را رد کرد. در این متن محکومیت شدید جامعه بین المللی از استفاده سلاح کیمیایی به هنگام بمب‌باران شهرک خان شیخون سوریه بیان شده است که سبب مرگ 86 نفر شده است. سوریه و روسیه این اتهامات را رد کرده گفتند که وقتی بمب‌باران مکان شورشیان یک کارخانه سلاح‌های هسته‌ای مورد هدف قرار گرفته باعث کشته شدن انسان‌ها شده است. روز 6 اپریل وزیر خارجه سوریه ولید معلم در دمشق گفت که حمله هوایی روز 4 اپریل ضد جنگیان جبهه نصره روانه شد. او گفت
جبهه النصره و داعش و المجموعات الارهابيه
جبهه النصره و گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر تروریستی سلاح های کیمیایی را در شهرها ذخیره می کنند. ما بیش از 100 پیام را به عنوان شورای امنیت سازمان ملل و هم سازمان منع سلاح های کیمیایی فرستاده اطلاع دادیم که به گروه دولت اسلامی در عراق و جبهه النصره در سوریه، همچنین از مرز ترکیه به سمت ادلب سوریه مواد کیمیایی انتقال می‌یابد.
و من الحدود الترکیه باتجاه ادلب.
سوریه و روسیه استفاده سلاح کیمیایی در حمله روز 4 اپریل را رد می‌کنند. در شهر سنکت پترزبورگ روسیه گمانبر هفتم در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد. در این باره سامانه رسمی کمیته تفتیشاتی روسیه خبر می‌دهد. کمیته می‌گوید بازداشت شده هفتم نیز مثل 6 گمانبر پیشینی زاده آسیای مرکزی است. با اطلاع تفتیشات، گمانبران از نوامبر سال 2015 به این سو در حدود سنکت پترزبورگ با جلب جنگجویان برای انجام جنایت‌های تروریستی و پیش بردن فعالیت سازمان‌های تروریستی جبهه النصره و دولت اسلامی مشغول بودند. با جز این بازداشت شده‌ها اساساً زاده های آسیای مرکزی را به فعالیت در تشکیلات های مسلح غیرقانونی از جمله در حدود دولت های خارجی جلب می کردند. در حال حاضر مسئله حبس و اعلان کردن عیب نسبت آنها حل می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه پیشتر خبر داد که اکبرجان جلیلوف زاده 22 ساله قرقیزستان خود را در متروی پترزبورگ منفجر کرد. ترکش در متروی پترزبورگ 3 اپریل رخ داد. شماره قربانیان این ترکش به 14 نفر رسیده، 55 تن دیگر زخمی شد. ابراهیم رئیسی، یک سیاستمدار و روحانی محافظه‌کاری ایرانی، با مبارزه برای کرسی پرزیدنتی اظهار آمادگی کرد. رئیسی نیت شرکت در انتخابات امسال را روز 6 اپریل توسط نمایندگان خود در شهر تهران اعلان کرد. نماینده رئیسی گفت که این روحانی از نهاد نظارت انتخابات ها بیرون شد تا تواند نامزدیش را به انتخابات پیشبری کند. از پرزیدنت عملکننده حسن روحانی که یکی از نامزدهای دیگر انتخابات محسوب می‌شود، بیشتر اصلاحات خواهان طرفداری می‌کنند. یاوران روحانی گفتند که پرزیدنت عملکننده نیت دارد برای دور دوم ریاست جمهوری مبارزه برد. رئیسی 56 سال داشته، در گذشته در مقام دادستان دولتی و هم مقام های بلند نظامی دادگستری کار کرده است. او یک عضو مجلس خبرگان است که از کار رهبری عالی نظارت و استراتژی دولت را معین میکند. نامزد پرزیدنتی باید در تاریخ 11 تا 15 اپریل به قید گرفته شود و این فهرست را باید شورای نگهبان تصدیق کند. شماری ساکنان روسیه که در حالت فقر به سر میبرند در دوام سال گذشته به بلندترین میزان در 10 سال گذشته برآمد و 19.8 میلیون نفر را تشکیل داد. سبب این را کارشناسان در وضع بد اقتصادی، پسروی نرخ نفت خام و تحریم های غرب با سبب عملیات نظامی در اوکراین میبینند. شماری آنهایی که وضع اقتصادیشان شدیداً بد شده است در سال گذشته تا 300 هزار نفر افزایش یافته است. این آمار بر پایه نشاندادهای آژانسی روستات خدمات آماری روسیه حاصل شده است. سال گذشته بیش از 13% جمعیت روسیه با درآمدی کمتر از خط پایین‌ترین فقر، یعنی ماه با 171 دلار زندگی کردند. این نشانداد در سال 2006 همچون بلندترین میزان فقر در روسیه ارزیابی شده است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در حالی که انتقادهای غرب از روسیه به سبب حادثه حمله کیمیاوی در خانشیخون سوریه افزایش یافته است، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آن شدند که مسکو حمایتش از بشار اسد را بازبینی کند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. بنا به گزارش ها در یک حمله کیمیاوی در صبح 4 اپریل به موضع مخالفان اسد در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب سوریه 10 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. ارتش سوریه همه گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای سوریه به یک کارخانه کیمیاوی که در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد قرار داشت حمله کردند. روز 5 اپریل شورای امنیتی سازمان ملل متحد نشست اضطراری برگزار کرد و در آن نماینده آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و روسیه و ایران مهمترین حامیان او هیچ توجه به صلح ندارند و حکومت سوریه که از سوی مرد بی‌وجدان رهبری می‌شود دست به جنایت‌های غیر قابل وصف علیه مردم خود زده است. در این برابر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته است که به نظر ما وقتی آن رسیده است که روسیه به طور دقیق ادامه حمایت های خود از رژیم اسد را مورد بازنگری قرار دهد.
ما هیچ شبه نداریم که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است. به عقیده ما وقت فرا رسیده است که روسیه واقعا باید با احتیاط درباره ادامه پشتیبانیش از رژیم اسد فکر کند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که شک در مورد حمله از سوی حکومت سوریه وجود ندارد. او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت وقتی آن است که روسیه به وعده خود برای نابود کردن سلاح‌های کیمیاوی تا دیگر تهدید علیه مردم سوریه نباشد عمل کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که حمله اخیر قانون‌های بسیاری را زیر پا گذاشته است و نگاه او به بشار اسد بسیار تغییر کرده است. تنها چند روز پیش از انتشار گزارش‌ها در مورد حمله کیمیاوی در خان شیخون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود که واشنگتن دیگر به برکناری بشار اسد از قدرت تاکید ندارد، بلکه در جستجوی راه برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه است. روز 6 اپریل ترکیه گفت که سنجش جسد 3 قربانی حمله های هفته جاری در سوریه استفاده شدن سلاح کیمیاوی را در این حادثه ثابت میکند. خبرگزاری انادولو در نقل قول از وزیر عدلیه ترکیه بکیر بازدک روز 6 اپریل نوشت که سنجش جسد 3 قربانی ثابت کرد که پرزیدنت سوریه بشار اسد از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. آقای بازدک گفت که در جریان این سنجش طبی متخصصان سازمان جهانی بهداشت اشتراک کردند، ولی هنوز این سازمان اظهارات مقامات ترک را شرح نداده است. و آلان سوریگی گفتند که در پی حمله های روز 4 اپریل در شهر خان شیخون در ولایت ادلیب 86 نفر کشته شدند. از میان آسیب دیده ها 32 نفر را برای معالجه به ترکیه انتقال دادند و 3 نفری آنها درگذشتند. اکثر قربانی های این حمله زنان و کودکان بودند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش دولت‌های در حال گزارش 2017 از وضع رو به پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کرده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. این گزارش که روز 5 اپریل نشر شد بر اساس ارزیابی‌های آزادی‌های سیاسی، وضع مطبوعات و جامعه شهروندی به چنین خلاصه آمده است. مقامات تاجیکستان که با انتقاد سازمان بین‌المللی راضی نیستند، این ارزیابی‌ها را غیر منصفانه می‌نامند. ادوارد لیمون، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا و از مؤلفان این گزارش گفته است که حکومت تاجیکستان در سال 2016 همه مخالفین را به حاشیه رانده و موقع یکتازی را تقویت بخشید. او به عنوان مثال از اصلاح قانون اساسی، بازداشت و زندانی شدن وکیلان دفاع و تعقیب خانواده های مخالفین تاجیک نام برده تاکید کرده است که جامعه شهروندی نیز کار خود را تحت فشار حکومت ادامه می دهد. بعد از تظاهرات آرام فعالان مخالفین در نشست چینک های انسانی در ورشو، تظاهرات جوابی علیه آنها در سراسر تاجیکستان راه اندازی شدند. مقامات حدود 50 تن از نزدیکان مخالفین را بازداشت کرده و اعضای آیله اشان حمله آوردند. دو وکیل مدافع به عنوان افرادگرا متهم شده از طرف دادگاه عالی به مدت طولانی زندانی شدند. تاکید گردیده است در گزارش. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید به خاطر ادامه معرکه علیه وکیلان دفاع، درجه سیستم دادگاهی تاجیکستان از 6.75 به 7 بال رسیده است که از روی جدول خانه آزادی نشان دهنده بد شدن وضعیت است. به این ترتیب وضع رسانه‌های مستقل هم از نظر آزادی‌های سیاسی رکود کرده است. با دوام یافتن رکود اقتصادی در روسیه، پول‌های فرستاده 1 میلیون مهاجر هم در سطح پایین باقی می‌ماند. به قول مؤلفان، حاکمیت ملی دموکراتیک تاجیکستان در سال 2016-2017 در درجه 7، یعنی پایین‌ترین نقطه جدول این گزارش جای گرفته است. گفته شده است که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان فضای سیاسی را در تسلط خود نگاه می‌دارد. تاجیکستان در اصل شبیه یک کشور یکدیوی است. مقامات تاجیکستان گفتند که ظاهراً چنین گزارش‌ها در سال‌های اخیر با غرض تهیه می‌شوند. ظریف علیزاده، آمبودسمن تاجیک، روز 6 آوریل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سیاسی نیستن، اون شخصونه که جنایت های اومان، تروریسم، اکستریمیزم، دعوت به این جنایت ها دست میزنن، البته اینا مخالف سیاسی نیستن، اینا شخصونه هستن که دوره مشخصی جنایتی رو صادر میکنن و هیچ وقت مخالف سیاسی باید در دایره اون طلبات قانون و کنستیتوسیه باید فعالیت کنن، مثلا دست به که دوره جنایتی زنن. البته این در تمام جهان قابل قبول نیست.
علیزاده در رابطه با بهای بد خانه آزادی به وضعیت مطبوعات تاجیکستان گفت:
در ما بسیار مشکلات ما مالیوی اقتصادی داریم نسبت به رسانه‌ها. من خودمون دیدم چند رسانه‌ای که بسته شدن با تشبث خودشان. البته این مسئله مالیوی است. دیگر مسئله که خودی همین سامانه ها دارن. در اینجا گویم یکم فشار آوری دیگر این چیزا نیستن.
در دو سال آخر دست کم دو رسانه فعال و خبرساز، هفته‌نامه نگاه و آژانس خبری تاج نیوز، با اشاره به وجود مشکل در نشر مطالب مورد نظر بسته شدند. اینچنین خبرها درباره ترک تاجیکستان کردن نه تنها فعالان سیاسی بلکه ژورنالیستان هم پخش می شود. نوردین خرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت: وضع رسانه های مستقل در کشور خیلی نگران کننده است و سبب بسته شدن بعضی رسانه ها نه فقط مالی بلکه فشار مقامات نیز هست. با گفته نوردین خرشبایف:
رسانه‌های مستقل مشکلات اقتصادی دارن، همزمان حکومت با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم آزادی‌ها را خیلی محدود کرده است. روحی روزنامه‌نگاران تاجیکستان خیلی پایین رفته است و خودسانسوری میان آنها خیلی اوج گرفته است.
از جامعه بین‌المللی همچنین خواسته شده است که مساعدت نمایند تا قانون‌های محدودکننده آزادی در کشورهای آسیای مرکزی به اعتبار کرده شود و برای بهتر شدن وضع آزادی بیان و فعالیت جامعه شهروندی در منطقه اصلاحات فراگیر انجام بگیرد.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
از دوشنبه بهاری و زمستان آلو درود میگویم به دوستان بسیار خوبی آینده ساز. برف بهاری در روز اولی کوری هفته نو برای بسیاری ها در تاجیکستان مثل من که علاقه بازی مستان خداحافظی کرده و لباس های گرمی خود رو هم جمع کرده بودند غیر انتظار بود. امیدوارم شما در این روزهای سیراب و حتی برفی بهاری